ساعت 14 رادیو فرهنگ. سلام بر شما شنوندگان بزرگوار، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گزینه برتر باشید.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسر ها، سلام، بسیار خوش آمدید به گزینه برتر. گزینه برتر گامی به سوی موفقیت شماست. این برنامه را از رادیو فرهنگ می‌شنوید. کنکوری ها و پشت کنکوری ها، این برنامه برای شماست. می‌توانید حدس بزنید که چه کسی میهمان ما در استودیوی گزینه برتر هست؟ ایشون کسی هستند که شما سال نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، کنکوری ها و پشت کنکوری ها دنبالش میکنید. ایشون مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم رو دارن، 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستند و البته رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل دانشگاه تهران. میهمان ما در استدیوی گزینه برتر کسی نیست جز کامیاب کیا دربنسری، مشاور شما در کنکور. آی کیا دربنسری سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام حضرت دوست که هر چه دارم از دوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم یوسفی بزرگوار و همچنین یک سلام گرم به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستم، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
این رو ابتدا بگیم به شمایی که شنونده گزینه برتر هستید، عدد 7 رو به خاطر بسپارید که این عدد کلید موفقیت شماست. اما برمیگردیم به سوالات شما از جناب آقای کامیاب کیا دربنسری. آقای کیا دربنسری پرسیدند که چرا وقتی برنامه ریزی میکنم یا کلن نمیتونم اجراش کنم یا اینکه اصلا بازدهی نداره؟
خب ببینید، اولا که من توصیه‌ام این هستش که دانش آموز خواهشن خودش برنامه‌ریزیش رو انجام نده، به اینکه اولین قانونی که تو بحث برنامه‌ریزی مهمه اینه که من داوطلب یا اصلا منی که دارم برنامه‌ریزی رو انجام میدم اشراف کامل داشته باشم به تمامی پیش نیازها و هم نیازها، به اینکه اصلا اون مبحث چقدر تست خیزه، به اینکه اصلا چه حجمی داره، که هیچ کدوم از اینها چیزی نیست که خود دانش آموز بدونه. پس توصیه‌ام این هستش که خودشون ترجمه برنامه‌ریزی نکنن و این کار رو به یه مشاور بسپارن. اما اگر قرار هستش که خود دانش آموز برنامه‌ریزی بکنه، اینکه چرا بازدهی نداشته، من میتونم 4 تا فاکتور رو بگم که این غالبا در برنامه بچه‌ها وجود داره و باعث میشه که نتیجه نگیرن. اولیش این هستش که بچه‌ها متاسفانه تنوع مطالعاتی رو رعایت نمی‌کنن. یعنی من گاهی می‌بینم دانش آموز اومده امروز 6 ساعت مطالعه کرده و این 6 ساعت مربوط می‌شده به یه درس یا نهایتاً 2 درس، که این کاملا اشتباهه. من اگر دارم برنامه‌ریزی می‌کنم باید ترکیبی از دروس تمرینی، خواندنی و حفظی رو کنار هم قرار بدم. پس این میشه فاکتور اول. دومین دلیلی که خیلی بازدهی نداره برنامه‌هاشون اینه که تایم استراحت رو در نظر نمی‌گیرن. یعنی دانش آموز اومده ریاضی خونده، تموم شد، میدوه میره سراغ فیزیک. این کاملا اشتباهه. من حداقل باید یه رو بین هر واحد مطالعه استراحت بکنم. بحث سوم و فاکتور سوم اینه که متاسفانه بچه‌ها فقط معیارشون شده عدد. یعنی فقط کمیت رو نگاه میکنن که من چند ساعت مطالعه داشتم، در حالی که کیفیت خیلی میتونه نکته مهمی باشه. خیلی از مواقع دانش آموز با 6 ساعت مطالعه بازدهی رو از مطالعهش میگیره که یه دانش آموز با 10 ساعت داره همونقدر بازدهی رو به دست میاره. و نکته چهارم و فاکتور چهارم اینه که بچه‌ها حتماً باید تو برنامه‌ریزیشون واحد جبرانی در نظر بگیرن. من خیلی از مواقع نگاه میکنم میبینم دانش آموز احساسش اینه که من رباتم، یعنی اومده از شنبه صبح تا جمعه شب رو پر کرده و توقع داره همه اینها رو اجرا بکنه، که قطعاً همچین چیزی نیست. بالاخره یک سری از روزها من سردرد دارم، حالم خوب نیست، یا ممکنه مثلا اتفاق خاصی بیفته من نتونم اون واحد رو اجرا بکنم. پس باید برنامه‌ریزی دانش آموز منعطف باشه. این نکاتی که گفتم خیلی میتونه اثرگذار باشه. بچه‌ها باید حواسشون رو جمع بکنن. من مثال میگم، مبین خدا کرمپور در مقطع 10 و 11 عالی جلو میرفت، یه ساعت مطالعه خیلی بالا، تعداد تست بالا، اما چرا نمیتونست نتیجه باب میلش رو بگیره؟ به این خاطر که اون برنامه‌ریزی که براش لحاظ شده بود این ایرادات رو داشت. اما در سال 12 تازه متوجه میشه که نه، برنامه‌ریزی خیلی میتونه رکن مهمی باشه، یا بهتره بگیم مهمترین رکن موفقیت ماست، که در سال 12 اومد کمک گرفت، برنامه‌ریزی رو در اختیارش قرار دادیم که در نهایت تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. یا خانم فاطمه دریکان همینطور با یه اشتباهات اینچنینی داشت جلو میرفت، اما اومد ایرادش رو پیدا کرد، کمکش کردیم، در نهایت تونست حقوق دانشگاه روزانه قبول بشه. پس میخوام بگم همه این مسائل و فاکتورهایی که گفتم مهمه، که اگر اینها به درستی لحاظ بشه، حالا اون برنامه‌ریزی میتونه به دانش آموز کمک بکنه.
گزینه برتر کلید ورود شما به موفقیته. عدد 7 رو به خاطر دارید؟ این عدد رو به شماره پیامکی که خدمتتون اعلام می‌کنم پیامک کنید. موبایلاتون آماده بکنید. آماده هستید؟ عدد 1050 71، عدد 7 رو به این شماره پیامکی که خدمتتون گفتم پیامک بکنید و فراموش نکنید که عدد 7 کلید طلایی شماست. همراه گزینه برتر از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شمایی که فرزند پشت کنکوری دارید، این برنامه برای شماست. اما برمیگردیم به استودیو و مهمان محترممون جناب آقای کامیاب کیا دربنسری. آقای کیا دربنسری، توصیه‌تون به داوطلبین کنکور امسال چیه؟
5 ماه و نیم دیگه ما کنکور تیر ماه رو داریم و اولین و مهمترین توصیه من به بچهای کنکور تیر ماه این هستش که آرامش خودشون رو خواهشان حفظ بکنن. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها با نزدیک شدن به کنکور انقدر این استرس میره بالا، انقدر این استراب زیاده، که اصلا بازدهی مطالعهشون رو پایین میاره. پس اولین چیزی که من از بچه‌ها میخوام اینه که آرامش خودشون رو حفظ بکنن، این استرس رو بذارن کنار. حداقل ما خودمون سعی کردیم این قضیه رو به کمک یک روانشناس تحصیلی برای بچه‌ها فراهم بکنیم که صحبت‌های روانشناسون آرامش رو به دانش آموز برگردونه. اما دومین نکته اینه که دانش آموز یه تحلیل درستی از وضعیت خودش داشته باشه، یه تعیین استراتژی بکنه که من در هر درس کجای کارم. به فرض در ریاضی 20% بلدم، تو زیست مثلا 50% بلدم، حالا بر اساس این درصدها من با تعیین استراتژی بکنم که در هفته چند واحد میخوام برای هر درس زمان بذارم. و از اون مهمتر، ذرایب این دروس خیلی مهمه که من چه میزان باید وقت بذارم واسه اون درس. پس توصیه من این هستش که در ابتدا یک، حفظ آرامش، دو، این استراتژی درست برای نیم سال دوممون، و سه، جلو رفتن بر اساس تقویم آموزشی کنکور که میشه خوندن نیم سال دوم 12 به همراه سال 11، که دانش آموز من اگر همه هیانا نیم سال اول رو به خوبی نخونده، الان دیگه وقتش نیست بخواد بره سراغ اون. یعنی دیگه من الان باید نیم سال اول 12 به همراه 10 رو بذارم کنار، رو نیم سال دوم و 11 وقت بذارم، اینو درست جلو ببرم. حالا 10 خوندن وقتش دیگه میره تو دوران مطالعات نوروز، الان وقتش نیست. پس بچهای اشتباه رو نکنن که بخوام برن سراغ نیم سال اولشون، اونو میخوان جبران بکنن، از نیم سال دومم میافتن. پس توصیه‌م این هستش که بچهای این اصول رو حواسشون باشه، اگر یه دانش آموز درست جلو بره، درست وقت بذاره، طبق این چیزایی که گفتم کار رو پیش ببره، قطعاً هنوزم تو این 5 ماه و نیم میشه نتایج خوبی رو به دست آورد. همونطور که محمد صادق پاسداری میاد نیم سال دوم شروع میکنه، در نهایت 467 کنکور تجربه میشه و الان داره پزشکی روزانه میخونه. یا علی زایری که میاد تو اسفما کارش حتی آغاز میکنه، در نهایت 700 کنکور میشه و الان داره مهندسی صنعت دانشگاه مصند میخونه. پس میخوام بگم هنوز خیلی کار میشه کرد، نتایج خوبی رو میشه کسب کرد، مثل امیرحسن چوپانی که تو همین تایم اومد شروع کرد حقوق دانشگاه تهران روزانه قبول شد. اما کافیه که بچه‌ها اون استرس و اضطراب رو بذارن کنار و طبق یک اصول درست ان شاءالله حرکت بکنن.
فراموش نکنید که فرق عادی شدن و عالی شدن فقط یک چیزه، اونم باور موفقیت. شمایی که باور دارید موفق میشید، عدد 7 رو به شماره پیامکی که خدمتون اعلام میکنم پیامک بکنید. آماده هستید؟ کاغذ خودکارتون آماده کردید؟ 1050 71. پس چی شد؟ 1 0 50 71. عدد 7 رو به این شماره پیامکی پیامک بکنید و از مشاوره های کامیاب کیا دربنسری برای موفقیت در کنکور استفاده بکنید. گزینه برتر از رادیو فرهنگ تقدیم حضور شمایی میشه که همراه ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما سوالات شما از میهمان محترم برنامه. آقای که در بنسری این رو پرسیدن که میخوام بدونن از چه سالی باید شروع بکنن؟
خب ببینید، خیلی از مواقع اولیا میان از سال پنجم ششم برای دانش آموز اقدام میکنن که اینا آره خیلی زوده و اصلا کار درستی هم نیست. از یه طرفی هم خیلی از مواقع
میتونه خسته بکنه دانش آموز،
آره خسته میکنه که اصلا نیازی هم نیست واقعا، چون هنوز دروسه ما اصلا کنکوری نشده که بخوایم اونقدر جدی بگیریم. از اون طرف هم برعکس، یه موقع از حالا چه دانش آموز چه اولیا، همه اینها رو میخوام بذارم برای سال 12م که فعلا زوده، خودت رو خسته نکن، بذار سال 12م با جدیت جلو برو. خب اینم اشتباهه. درستش این هستش که وقتی من میدونم که از سال دیگه دروس من کنکوری شده، وقتی سال دهم من تقریبا 30-35% کنکور منو شامل میشه حداقل، پس عقل حکم میکنه که من از همون سال دهم بیام کارم رو آغاز بکنم که دیگه مجبور نشم بخوام همه اینها رو موکول بکنم به سال 12م، حالا مجبور باشم با یه میانگین 12 ساعت مطالعه جلو برم که خدای نکرده بخواد یه سری مشکلات جسمی و روحی هم در کنارش به وجود بیاد. پس چه بهتر که از همون سال دهم شروع کنم با یه میانگین 4-5 ساعت مطالعه در روز جلو برم، به تفریح خودم برسم و در نهایت با یه حال خوب، چیزی که همیشه دغدغه خودم بوده، دانش آموز نتیجه کسب بکنه. مثال میگم، مهدی مدنی میاد از سال دهم کارش آغاز میکنه، در نهایت رتبه 78 تجربه میشه. از اون طرف مصطفی عشاق میاد از سال 11م کارش آغاز میکنه، رتبه 18 انسانی میشه. علیرضا یوسف هم میاد از سال دهم کارش آغاز میکنه، با من 25 کنکور تجربه و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما نگاهی به رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور بندازیم، میبینیم که غالب اینها از سال های پای کارشون آغاز کردن. پس دانش آموز من توصیه اکیدم بهش این هستش که اگر صدای منو میشنوه و امروز در مقاطع پایه هستش، بهترین زمان برای شروع از سال دهمه.
گزینه برتر کنار شماست تا لحظه موفقیت. عدد 7 که کلید طلایی شماست رو به شماره پیامکی که خدمتون اعلام میکنم پیامک بکنید و آقای کامیاب کیا دربنسری این قول رو دادن که به 10 تای اول خودشون پاسخ خواهند داد. آماده هستید؟ عدد رو بگم. 1050 71. سامانه پیامکی 1050 71. عدد 7 رو به این سامانه پیامکی پیامک بکنید و ممنونم که همراه ما بودید و گزینه برتر رو تا انتها همراهی کردید. آقای کیا دربنسری با شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم که امروز مهمان ما بودید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از شمایی که همراه ما بودید و این برنامه رو تا انتها همراهی کردید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان شنونده. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم و هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه. امیدواریم که ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام می شو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می کنم و امیدوارم روز و روزگارتون پر از عاشقانه های ناب باشه.
پاینده باشید. آقای دکتر ضیایی، مقدمه رو بفرمایید در خصوص برنامه و بعد از اون غزلی از غزلیات حافظ رو بخوانم برای شنوندگان عزیز.
بله، میفرماید که گر دیده پاک عشق بکشایی، نقشی نه که در سرشت زیبا نیست، زیبایی این جهان کجا بیند، چشمی که به نور عشق بینا نیست. ادبیات کهن ما آمده است تا به ما حکمتی را منتقل کند که آن حکمت پر از زیبا دیدن هاست، بدون آن که آن منظره را در نظر بگیریم که زیباست یا زشت است.
بله.
اصولاً ادبیات کلاسیک ما زیبایی و زشتی را توأمان در یک قالب می‌بیند، چنان که خیر و شر را دو روی یک سکه می‌بیند و به ما این نکته را می‌آموزاند که خوبی و بدی دو روی یک سکه‌اند و اصولاً روز و شب است که دایره زندگی ما را تشکیل می‌دهد، یعنی سپیدی روز با سیاهی شب آمیخته است که تشکیل شده است 24 ساعت ما. پس اصولاً ما با غم‌ها و شادی‌هایمان زندگیمون رو معنی می‌بخشیم و زیبایی زندگی هم به غم آن است هم به شادی آن است. مهم این است که از چه منظری به زندگی نگاه می‌کنیم و چگونه تهدیدهای غم‌آلود را به فرصت‌های شادی‌آور تبدیل می‌کنیم.
درود بر شما جناب دکتر ضیایی. اگر موافق باشید من غزلی رو بخونم از غزلیات حافظ با مطلع سالها دفتر ما در گروه صحبا بود. سالها دفتر ما در گروه صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. دفتر دانش ما جمله بشویید به می، که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود. از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد، و اندر آن دایره سرگشته پا بر جا بود. مطرب از درد محبت عملی می پرداخت، که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. می
شکفتم ز طرب، زان که چو گل بر لب جوی، بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود. پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد، ارنه حکایت ها بود. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، کین معامل به همه عیب نهان بینا بود.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر وحید ضیایی. آقای دکتر ضیایی، من غزلی رو خوندم از غزلیات حافظ با مطلع سالها دفتر ما در گروه صحبا بود. حالا توضیحات شما رو میشنویم.
من این نکته رو به شنوندگان عزیز یادآوری کنم که مقصود ما از شرح انگیزشی حافظ، شرح جز به جز، بیت به بیت، کلمه به کلمه، آرایه ها و زیبایی های ساختاری و صورت گرایانه شعر حافظ نیست. ما اون نکته ها و دقایقی رو که در این فرصت اندک می توانیم بهش بپردازیم، اونها رو مد نظر قرار می دهیم و در این بیت هم البته همه ابیاتش قشنگه. بله. اما اونجا که میگه نیکی پیر مغان بون که بین که چما بدمستان، هرچی کردیم به چشم کرمش زیبا بود، بیت اول ابیاتی که در اول در حقیقت صحبت هم تقدیم کردم اشاره به همین نکته است. ببینید، میگه گردیده پاکش بکشایی نقشی، نه که در سرشت زیبا نیست. دنیا سرشار از زشتی ها، سرشار از ناملایمات، سرشار از همه چیزهایی که میتواند خواستگاه روحی ما رو، ورودی های ما رو آلوده کنه و دنیا رو به چشم ما تیره و تار کنه. اما کسی که عادت میدهد جانش را و روحش را و ورودی هایش را صیقلی بدهد، کسی که زندگی خودش را هر روز بر مبنای تازه دیدنها و از نو دیدنها و از نو نگریستنها برنامه ریزی میکنه، این آدم روز به روز چیزهایی رو در خوبیها و بدیهای زندگی میبیند که نو به نو و تازه به تازه است. منظورم رو یه خورده روشن‌تر بگم. ببینید، ما یک دیدن داریم، یک نگریستن.
درست.
دیدن معمولا تصاویر ذهنی ماست. مثلا شما از امکان دار از همکاراتون، از دوستانی که هستن، یک تصویر ذهنی دارید. مثلا تصویر یک آدمی که کت و شلواری سیبیل داره و میگید این آدم کت و شلواری و سیبیلو مثلا همکارم آقای فلانیه. ببینید، یک تصویر ذهنیه و شما هر روز این آقا رو میبینید، هر روز بدگال سر کوچه‌تون رو میبینید، هر روز درخت‌های حیاتتون رو میبینید و با همون تصویر ذهنی به اینها نگاه میکنید. اما چشم عاشق، چشم زیبابین، آن چشم، تأکید میکنم، آن چشم مادران است که هر روز جهان را به شیوهی نو مرور میکند. مادرها رو دیدید وقتی که هنوز دخترها از راه نرسیدن، مثلا اشاره میکنه میگه میبینی اون رو پوشت چقدر کثیف، امروز چه اتفاقی افتاده، چرا رنگت پریده. ببینید، این نگاه، نگاه عاشقانه است که به دنیا نه از دریچه یک فضای ذهنی، که از دریچه عاشقانه نگریستن نگاه میکند، دنیا رو عاشقانه نگاه میکند. ما اگر چشم زیبابین داشته باشیم، به هر پدیده‌ای، نه بر لحاظ ظرفیت ذهنی خودمون، که از لحاظ آن دریچه روشن عاشقانه‌ای که هر روز درخت‌های کوچه را هر روز زیباتر می‌بیند، هر روز نو به نو می‌بیند، می‌شمرد که چند کلاغ به آن درخت‌ها اضافه شدند، آیا همسایش، آیا دوستش، و مهمتر از اون، آیا اعضای خانوادش روز به روز چه تفاوتهایی کرده. ببینید، یکی از موزلاتی که الان خانواده های ما با اون سر و کار دارن اینه که اصولا همسران، اصولا دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو نمی بینند. حالا ما نمیگیم زیبا ببینند، نمیبینند اصلا. مثلا همسر میاد داخل و به هر حال یه تغییری، حالا یه کشلوار تازه پوشیده، مثلا اگه آقا باشه مثلا به هر حال یه اتکلن تازه زده یا خانمی، ما با توجه به همون تصویر ذهنی که نازیباست و عادت به تصویر ذهنی دارد، حتی از سلام کردن هامون هم از سر عادت انجام میدهیم، یک سلامی، یک احوال پرسی و تمام. ببینید این نگاه، نگاه به نظر حافظ، به نظر اندیشمندان، به نظر روانشناسان معاصر ما، نگاه عاشقانه و نگاه زیبا نیست. اصولا وقتی شما محبوبتون رو هر روز نوتر اگر عاشقانه ببینید، اگر زیبا ببینید، نه بر مبنای اون تصویر ذهنی که هر روز نوتر باید ببینید، مثل مادری که فرزندش رو عاشقانه هر روز وارسی میکنه، هر روز بررسی میکنه. این نگاه زیبا نگاهیه که حافظ دعوت میکنه ما تا از اون طریق دنیا رو ببینیم. و البته ادبیات کلاسیک ما، اونجایی که میگه یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، ببینید از در و دیوار صورت محبوب میریزد، همان در، همان دیوار، همین کوچه، همین سرزمین، همین مملکت، همه زیبایی ها رو در خودش داره. اما منظری که ما، اون نگاه زیبایی که ما انتخاب میکنیم و نگاه میکنیم خیلی مهمه که کدوم منظر رو، از منظر یک نگاه ذهنی تکرار پذیر عادتگرا به قضیه نگاه کنیم، یا اون نگاه زیبای عاشقانه ای که سعی در کشف آدم ها، کشف اطراف خودش داره و به ما این اجازه رو میده تا به دنیامون، تا به اطرافمون به صورت یک فرصت هر روزه نگاه کنیم. و این رو هم نکترم بگم که اون نگاه، نگاه هنرمندان است. یعنی اصولا من اینجوری بگم که مادران ما، همه مادران ما، بیشتر مادرای ما نگاه هنرمندانه ای دارند. نگاه هنرمند نگاهیه که به دور از عادتها سعی در کشف هر روزه اطراف خودش داره و نگاه مادرانه همون نگاه عاشقانه است که کشف میکنه، که اطرافش رو کشف میکنه، که فرزندش رو کشف میکنه. ببینید اگر ما همون نگاه رو داشته باشیم، دیگه چیزهای عادتی به چشممون نمیاد، دیگه اتفاقات هر روزه برای ما معضل خستگی، معضل افسردگی رو نمیارن، چون درخت دم در خونمون هر روز به ما سلام میکنه، اون کبوتری که لب تاخچه میشینه هر روز به ما سلام میکنه. این نگاه، نگاهی که در دنیا الان داره روش تبلیغات میشود، تا نه به چشم عادت که به چشم زیبا بینه فراتر از اونچه که در حقیقت هر روز میبینیم به دنیا نگاه کنیم. اینجا که میگه نیکی پیر مغان بین که چما بد مستان، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. اگر هم ما با آن نگاه سرکشانه بد مستان عادت کرده باشیم که به دنیا بد نگاه کنیم، درباره پیر مغان انشاءالله صحبت خواهم کرد، پیر مغان همه چیز را در حاله ی زیبایی میبیند، چرا که زشتی و زیبایی در یک قالب مجموعه رفتارها و دنیای انسانی ما رو تشکیل میدهند.
سپاسگزارم جناب دکتر زیایی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خیلی متشکرم و سلامت و شاداب و زندگی عاشقانه داشته باشید.
زنده و سلامت باشید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم برنامه دولت بیدار با توجه به شرح انگیزشی غزلیات حافظ نگاه جدید و زیبایی رو به ما ارزانی کنه تا از زندگیمون بیشتر لذت ببریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند. اولین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به رتبه‌های برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی. 24 بهمن ماه 1401 پرویز مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
از شما دوستان گرامی رادیو فر